بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دو جلسه وقفه‌ای که ایجاد شد بین جلسه 11 و جلسه‌ای که امروز در خدمت سروران هستیم به خاطر این بود که یک یادآوری نسبت به مطالبی که تا حالا مطرح شده داشته باشیم و خودمون از خودمون یک ارزشیابی داشته باشیم، خودمون رو بیشتر بشناسیم. لذا سوالاتی طرح شد و در یک بازه زمانی در اختیار قرار گرفت و در یک وقت بازه زمانی مطلوب که نه خیلی زیاد بود وقتش نه خیلی کم بود، سوالاتی رو سروران حل کردن و تونستن به حالت تمرین باش برخورد بکنن. این سوالات رو عمدتاً جوری تر کرده بودیم که حالت تمرین داشته باشه و قصد مچگیری و قصد این که بخوایم مثلا یک آزمون به معنای مصطلح خودش داشته باشیم نبود. و تقدیر و تشکرم میکنیم از خواهرانی که در این دوتا آزمون شرکت کردن و احیانا اگر مشکلاتی در ورود یا در خود سوالات احیانا به وجود اومده بود اونم پوزش میخوایم که حالا اول کار بود، چنین چیزهایی تقریبا طبیعی هست. حدیثی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنده در ابتدای جلسه عرض میکنم که استفاده بکنیم از این حدیث درباره خودمون و جلسمون انشاءالله. حضرت می‌فرماید: من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. هر کس صبر نکند بر خاری و ذلت یادگیری، یک لحظه، یک ساعت، دقایقی رو اگه تحمل نکنه و این یادگیری که سختی رو داره، این سختی رو به جان نخره، تا ابد در ذلت جهل باقی میمونه. یعنی این که خود یادگیری نوعی ممکنه خار شدن رو به همراه داشته باشه. به هر حال انسان باید تواضع بکنه و پیش کسانی که یاد میدن زانو بزنه و یاد بگیره. یک عده این رو ذلت حساب میکنن برای خودشون، گرچه ذلت نیست. اگر هم ذلت باشه حضرت میفرماید که بهتر از ذلت نادانیه، چون نادانی یک ذلتیه، یک خاری که در پیشانی جاهل همیشه هست. لذا می‌فرماید که انسان دقایقی رو اگر قرار باشه ذلیل بشه در مسیر یادگیری علم ذلیل بشه بهتره تا اینکه در جهالت ذلیل بشه. خیلی نکته بسیار مهمی رو حضرت اینجا می‌فرماید. می‌فرماید باید صبر بکنیم. بر ذلت یادگیری. اگر یادگیری رو ذلت بدونیم، که حالا ذلت نیستا، اگر یادگیری و تعلم ذلت باشه، میفرماید که صبر بکنید. اگر صبر نکنید، باید در ذلت جهالت تا ابد انسان باقی بمونه. خب هیچ کسی دوست نداره که ذلیل بشه، خار بشه. خیلی عبارت تکان دهنده است. بنده اینجا این عبارت رو هم به اشتراک میگذارم، حدیث رو که ببینیم این رو: من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. اگر کسی ساعتی را، لحظه ای را تحمل نکند بر ذلت یادگیری و فرا گرفتن علم، اون وقت باید باقی بماند در ذلت جهل ابدا، نه برای همیشه. ذلت تعلم یک ساعته، چند دقیقه است، چند لحظه است، محدوده. ولی ذلت جهل ابدیه، هیچ وقت از پیشانی انسان پاک نمیشه. و اگر کسی مقداری فطرت خودش رو به کار بگیره و توجه بکنه، هیچ وقت دوست نداره که ذلیل بمونه. لذا در بین این دوتا ذلت، ذلت تعلم رو انتخاب میکنه و صبر میکنه بره، چون میدونه که بعد به علم میرسه و بعد از ذلت عزت رو مییابه. همه دوست دارن عزیز باشن. عالم و آگاه و کسی که علم رو داره، این همیشه عزیزه، عزتمنده. جاهل همیشه ذلیله. لذا اگر احیانا انسان در اثناء و اواسط یادگیری خسته بشه، حوصله‌اش سر بره، حال نداشته باشه، به هر حال اینا هستن دیگه، اینجا این حدیث پیغمبر رو یاد بیاره که اگه من این بی حوصلگی رو تحمل نکنم، اگه من این سختی رو به جان نخرم، باید در جهل باقی بمونم. مثل کسی که میدونه که این کار کردن سختی داره، ولی وقتی یادش میاد که محصول این کار کردن میشه یک ثروت هنگفت، اون وقت اون رو به جان میخره. لذا هر موقع احساس کردیم که الان یه مقدار حال نداریم، حوصله نداریم، خسته شدیم، بعد بهتره حالا بریم به یه کار دیگه بپردازیم و اینها، یه لحظه انسان توجه بکنه که به این که اگه اینو رها بکنیم دیگه ذلیل میشیم، در ذلت جهل همیشه باقی میمونیم. و این خودش اجازه نمیده که انسان بره سراغ ذلت جهالت. بسیار خوب، ما در جلسات گذشته بحث ابواب ثلاثی مزید رو مطرح کردیم، 8 تا باب مشهور رو گفتیم: افعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل، افتعال، تفعول، انفعال و استفعال، و معناهای پرکاربردشون رو هم عرض کردیم. اینا هم معناهای پرکاربردن. معنا زیاد دارن این بابها، ولی اونی که بیشتر استفاده میشه اینها هستن که افعال و تفعیل در تعدیه مشترکن، یعنی متعدی کردن، یعنی فعل لازم رو به فعل متعدی تبدیل کردن، یا فعل متعدی رو دو مفعولی کردن. و تفعیل یه معنای دیگر غالبی هم داره که تکثیر بود، و مفاعله، تفاعل، افتعال در مشارکت مشترک بودن، به معنای مشارکت هر سه می اومدن. افتعال و تفاعل و انفعال هم به معنای متابعه می اومدن. استفعال هم که طلب بود. این جدول رو اینجوری نوشتیم تا اینکه یادمون بمونه. این مباحث. خب امروز انشالله یه چند تا هم حدیث کار میکنیم که معانی باب ابواب ثلاثی مزید مقداری کاربردی هم بشه و مقداری عملیاتی بشه. این بس البته این رو هم عرض بکنیم که معانی ابواب ثلاثی مزید مقداری زمان میبره که انسان بتونه تسلط پیدا بکنه، به خاطر اینکه ما بخوایم تشخیص بدیم که یک لفظی، یک ثلاثی مزیدی، این فعل ثلاثی مزید در چه معنایی به کار رفته، نیازمنده به قرینه هستیم. قرینه یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم تو خود جمله چه نشانه هایی هست، از خود عبارت ما کمک بگیریم برای اینکه ببینیم این ثلاثی مزید چه معنایی رو داره. بنابراین باید به خود جمله و کل جمله هم یه نگاهی بیندازیم، از اون کمک بگیریم. لذا نیازمند مقداری تأمل هست، مقداری مطالعه هست. انتظار نداشته باشیم که همون لحظه اول بتونیم تشخیص بدیم، مقداری باید زمان بگذره، با نحو هم آشنا بشیم، با بلاغت هم آشنا بشیم. ولی در غالب موارد، یعنی 70-80% موارد، همین معناهای پرکاربرد میاد. یعنی غالبا باب افعال دیگه همون تعدیه است غالبا، و بقیه هم همچنین. یه نکته هم ما جلسه قبلش گفتیم که اگه ما هیچ کدوم از این معانی رو دیگه نتونستیم پیاده بکنیم، اونجا باید بگیم که فعل ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد اومده، یعنی فرقی نکرده تو ثلاثی مجرد هر معنایی داشت، در ثلاثی مزید هم همون معنا، فقط تأکید و مبالغش بیشتره. یعنی اگر ما نتونستیم این معناها رو پیاده بکنیم، نهایتا میگیم اینجا ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد خودشه، فقط تأکید و مبالغه رو باید بهش اضافه بکنیم. بسیار خوب، عرض کنم که قبل از این که ما وارد برخی از احادیث بشیم که خواهیم ابواب ثلاثی مزید رو اونجا ببینیم، بنده یک بحثی رو مطرح میکنم از اسم، بعد وارد اون احادیث میشیم. ما یک تقسیماتی رو برای اسم داریم. تا حالا ما در باب فعل داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم فعل تقسیم میشه به ثلاثی و رباعی. ثلاثی هم خودش یا ثلاثی مجرده یا ثلاثی مزیده. اینا رو تقریبا یک مروری کردیم. ماضی، مضارع، امر، هر کدوم هم معلوم و مجهول. حالا میخوایم مقداری درباره اسم صحبت بکنیم. گفتیم فعل صرف یا درباره علم صرف یا درباره فعل صحبت میکنه یا درباره اسم. در بخش فعل مقداری رو بحث کردیم، احساس میکنم یک مقدار واجد اسم بشیم و بعد دوباره برمیگردیم فعل رو تکمیل میکنیم. اسم تقسیماتی داره، یعنی گاهی اوقات اسم رو تقسیم میکنن به تقسیمات مختلفه. یکی از اون تقسیمات اینه، یا جامده در یک تقسیم بندی یا مشتقه. جامد یعنی چی؟ به اون اسمی که از فعل گرفته نشده باشه میگن جامد، و از اسمش هم مشخصه دیگه، منجمده و از چیزی گرفته نشده، بسته است. مثل جبل یعنی کوه، سقف، رجل یعنی مرد، ارض یعنی زمین. اینا از فعل دیگری گرفته نشدن، یعنی حروف اصلیشون رو که نگاه میکنیم اینا مستقیما خودشون یه لغت مستقلی هستن، از جای دیگری ما نگرفتیمشون. برخلاف مشتق، مشتق از فعل گرفته شده، اسمیه که ما از فعل او رو گرفتیم. الان مثلا میگیم شیر جامده، چرا؟ چون شیر از چیز دیگری گرفته نشده، اما پنیر مشتقه، یعنی گرفته شده، مشتق یعنی جدا شده و گرفته شده. پنیر، کره، ماست، دوغ، اینا مشتقن، یعنی گرفته شدن، از شیر گرفته شدن این لبنیات اینجوری، ولی خود شیر جامده. الان در اسمها هم ما یه سری اسمای جامد رو داریم، یه سری اسمای مشتق رو داریم. اونی که اینجا ما به دنبالش هستیم اسمهای مشتقه، چون اینها در حالات مختلف فرق میکنن. چون ما گفتیم در علم صرف به دنبال فهم تغییرات هستیم دیگه، صرف یعنی تغییر، باید میخوایم ببینیم که یه واژه چه تغییراتی درش رخ میده. مثلا ما گفتیم علم، ما ازش فعل ماضی میسازیم، مضارع میسازیم، امر میسازیم، ثلاثی مزید میسازیم، اونا فعلش بود. حالا اسم رو هم میتونیم از او بگیریم و به حالتهای مختلف در بیاییم. مثلا علم تبدیل میشه به چی؟ عالم، معلوم، معلم، متعلم، علامت و حالا اسمهای اینجوری. به این اسمها میگیم مشتق. اینا رو ما باید باش آشنا بشیم و فرمولهاش رو بدونیم تا بتونیم هم خودمون بسازیم هم تشخیص بدیم. جامدها قاعده ندارن، اینا رو فقط از لغت باید نگاه کنیم، یعنی باید بریم کتاب لغت و لغتنامه رو برداریم ببینیم مثلا رجل معناش چیه. اما مشتق، مشتق قاعده داره و فرمول داره، مثل فعل ماضی و اینها هست. البته برای معنا کردنش نیاز به لغت داریم، یعنی اون حروف اصلیشو میریم از لغت میبینیم، ولی بعد از اینکه حروف اصلی رو دیدیم، مثلا علمه، عین و لام و میم، یعنی دانستن، بعد دیگه باید با فرمول های علم صرف آشنا بشیم ببینیم چه تغییری در اینجا رخ داد. خب مشتقات 8 نوع ما مشتق داریم: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، که امروز میخوام راجع به اسم فاعل صحبت بکنیم. من یه توضیحی راجع به این 8 بدم بعد اسم فاعل رو بگم. خب اسم فاعل اسمیه که بر کننده کار دلالت میکنه. اسم مفعول اسمیه که بر کار انجام شده دلالت میکنه. مثلا میگیم مأکول، یعنی خورده شده، مشهود، دیده شده، محمود، پسندیده شده، مکتوب، نوشته شده. اسم فاعل اینجوری نیست. کاتب یعنی نویسنده، شاهد، بیننده، قادر، توانا. صفت مشبه هم یک صفتیه برخلاف اسم فاعل. اسم فاعل یعنی یک کاری رو انجام میده تموم میشه، اما صفت مشبهه یعنی اون وصف رو داره، اون ویژگی رو داره. مثلا میگیم علیم، قدیر. حالا این که من در قادر گفتم توانا، قادر به معنای کسی که توانایی داره، یعنی قدرت داره، اما اگر به صورت صفتی معنا بکنیم میشه صفت مشبهه، یعنی توانا. بعد رحمان، رحیم، اینا صفت مشبهن. البته حالا رحمان اسم مبالغه هم میتونه باشه. اسم مبالغه چیه؟ اسم مبالغه همون اسم فاعله، ولی توش مبالغه شده دیگه. مثلا میگیم علام، کسی که زیاد میدونه. عرض کنم خدمتتون که غفار کسی که زیاد میبخشه، غافر یعنی بخشنده، غفار یعنی کسی که زیاد میبخشه، نوام کسی که زیاد میخوابه، نائم کسی که میخوابه، نوام کسی که زیاد بخوابه. اینا رو حالا توضیح خواهیم داد بعدن، فقط میخوام یه توضیح خیلی ابتدایی داشته باشم. اسم تفضیل دلالت بر افضلیت و برتر بودن میکنه. مثلا میگیم اکبر بزرگتر، اصغر کوچکتر، افضل بهتر. این تر و ترین و اینها تو اسم تفضیل بحث میشه. اسم زمان دلالت میکنه بر زمان، مثل مغرب زمان غروب، و مطلع مطلع الفجر زمان طلوع. اسم مکان هم دلالت بر مکان میکنه، مثل مسجد محل سجده. اسم آلت هم اسمیه که دلالت بر ابزار میکنه، آلت و ابزار کار. بسیار خوب، میریم سراغ اسم فاعل. اسم فاعل گفتیم اسمیست که دلالت میکنه بر انجام دهنده کار، کسی که یک کاری رو انجام میده. این اسم که دلالت میکنه بر انجام دهنده کار، فرمول ساختش چیه؟ در ثلاثی مجرد یه فرمول داره، در غیر ثلاثی مجرد هم یه فرمول دیگه داره. در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل میاد، وزن فاعل، شاهد، ناظم، قادر، عالم، عابد، غافر و اسمهای دیگری که شما خودتون میتونید در قرآن هم اینها رو ببینید. و من شر حاسد اذا حسد، حاسد میشه اسم فاعل. خیلی ساده است، فقط ما باید اون حروف اصلی رو در قالب فاعل بریزیم. در غیر ثلاثی مجرد فرمولش اینه: اولا از مضارع معلوم ساخته میشه. یعنی غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید دیگه، باب افعال، تفعیل، مفاعله و اینها. اولا مضارع معلومش رو ما باید داشته باشیم، بدونیم. مثلا در باب افعال بر وزن یفعلو میومد دیگه، یذهب و یذهبانه، یذهبونه، تذهب و تذهبانه، یذهبنه تا آخر. مضارع معلوم رو میگیریم، صیغه اولش رو به جای حرف مضارعه یعنی اون یا، میم مذموم قرار میدیم. مثلا یذهب و یا رو بر میداریم، به جاش میم مذموم قرار میدیم، میشه مذهب، میشه مذهب. بعد حرف ما قبل آخر رم اگه کسره نداره کسره میدیم بهش. الان تو یذهبو حرف آخر چیه؟ هاه، خودش کسره داره، یه نیاز به کسره دادن نیست. اما برخی از فعلا هستن آخرش کسره نداره، اونو باید کسره بدیم. خب اینجا مثال هایی رو بنده نوشتم. مرشد، این مرشد چجوری به وجود اومد؟ بنده اینا رو اینجا بنویسم و به مقداری مشخص تر بشه. خب این چی بوده اول؟ این یورشدو بوده دیگه، یورشدو. این تبدیل شده به مرشد، یعنی این یا حذف شده، به جاش میم مذموم اومده، ما قبل آخر هم چی شده؟ کسره شد. حالا این خودش کسره داره، این باب افعال دیگه، ارشد، یرشد و ارشاد. این آخرش رو هم دیگه ما تلفظ نمی کنیم، چون در فعل ما آخرش رو به این صورت داریم دیگه. در اسم توی صرف آخرش حرکه نداره، این فقط تو جمله حرکت میگیره. یعنی باید ببینیم تو جمله فاعل، مفعول چه نقشی رو میپذیره. اون دیگه تو علم نحو بس میشه. پس مرشد میشه اسم فاعل، یرشدو یعنی راهنمایی میکند، مرشد میشه راهنمایی کننده، کسی که راهنمایی میکنه. بسیار خوب، حالا مثال بعدی رو یه نگاهی بکنیم. معلم، این از چی گرفته شده؟ اینم از یعلمو گرفته شده، باب تفعیل، علم یعلم و تعلیم، یعنی یاد میدهد، یعلمو یعنی یاد میدهد. الان این یا حذف میشه، به جاش میم مضموم میاد، میشه مو. بعد آخره، ما قبل آخر، اون حرف ما قبل آخر هم کسره میگیره که اینجا خودش کسره داره، نهایتا میشه معلم. یعلمو یعنی یاد میدهد، معلم یعنی یاد دهنده، به این معنی. خب حالا من دیگه اینا رو نمی نویسم. مجتهد، این مال کدوم بابه؟ اجتهد یجتهد و اجتهاد، باب افتعال، ریشش جهده هست. افتعل یفتعل و افتعال، اجتهد یجتهد و اجتهاد. خب یجتهد و یاش حذف میشه، میم به جاش میاد، میشه مجتهد. ما قبل آخرم کسره میگیره که حالا اینجا خودش کسره است. مجتهد یعنی کسی که بسیار میکوشد. یجتهدو یعنی کسی که تلاش و کوشش خیلی عمیقی داره، این نهایت تلاش خودش رو به کار میگیره. مجتهد به کسی میگن که نهایت تلاش و کوشش خودش رو به کار میگیره. منقلب از ینقلبو گرفته شده، انقلب ینقلبو، انقلاب شده منقلب. ینقلبو یعنی دگرگون می شود، منقلب یعنی دگرگون شونده. میگم فلانی منقلب شد، حالش منقلب شد، یعنی دگرگون شد. متعلم باب تفعله، یعنی اسم فاعل از باب تفعل. تعلم یتعلم، اینو من جو بنویسم، قبلش اینجوری بوده دیگه، یتعلم. یا حذف میشه، به جاش میم میاد، میشه مو. متعلم آخرش، این ما قبل آخر هم در یتعلمو مفتوحه که کسره میکنیم، میشه متعلم. نمیگیم متعلم، میگیم متعلم. یعنی تعلمو یعنی یاد میگیرد، متعلم یعنی یاد گیرنده، کسی که یاد میگیرد. متعلم کسی که یاد میگیره. در روایت داریم که کن عالمن او متعلمن، یا عالم باش یا متعلم باش، یا کسی باش که میداند یا کسی باش که یاد میگیرد، و شخص سوم نباش. شخص سومی دیگه نداریم، اگر هم داشته باشیم از مراتب انسانیت فاصله داره. این رو در احادیث ما میبینیم که به چیز بدی تشبیه کردن، کسی که یا به یاد دادن باید مشغول باشه یا به یاد گرفتن، از این دو حال نباید خارج باشه. اگه نه در حال آموزش باشه، نه در حال آموختن باشه، وقتش رو هدر بده، این مقداری خطرناکه، یعنی زندگیش رو داره به خطر میاندازه. چون انسان با علم به رستگاری میرسه، اول میداند، بعد این علم او رو دعوت میکنه به سمت عمل، نتیجه علم و عمل میشه رستگاری و فلاح و اون هدف خلقت. لذا این رو متعلم رو که گفتیم من یادگیرنده است، از همین باب هست. خب مراقب باب مفاعله هست، راقب یراقب و مراقبه. یراقب و فعل عرض کنم که مضارع معلومه، میم مضمون به جای یا میاری میشه مراقب، یعنی کسی که مواظبه، کسی که مواظبه. متقاعد باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، این یتفاعل یاش رو حذف میکنیم میم مضمون میاریم میشه متفاعل متقاعد، بعد ما قبل آخر رو هم کسره میدیم میشه متقاعد. متقاعد یعنی کسی که می نشیند. میگم فلانی متقاعد شد، یعنی نشست، از اون حالت ایستاده و که داشت صحبت میکرد اصلا قبول نمیکرد مطلب رو و قانع شد و نشست. مستکبر هم که باب استفعاله، استکبر یستکبرو میشه مستکبر، کسی که طلب بزرگی میکنه، کسی که به دنبال بزرگی هست، بهش میگن به دنبال اظهار بزرگیه، میخواد خودش رو بر دیگران به نوعی بزرگ جلوه بده. خب حالا این یک توضیحی بود درباره جامد و مشتق، و از مشتقها هم اسم فاعل رو عرض کردیم، فرمولهاش رو گفتیم. حالا میخواییم مقداری روایات رو با هم ببینیم و هم اسم فاعل رو اونجا بررسی بکنیم در خود روایات، و هم برخی از افعال ثلاثی مزید رو. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. امام باقر علیه السلام می‌فرماید سار او فی طلب العلم، سار او فی طلب العلم. یعنی چی سار او؟ باب مفاعله هست دیگه، سارع یسارع مسارعه، و در باب مفاعله گفتیم که معنای پرکاربردش مشارکت هست، یعنی بشتابید، سرعت داشته باشید در طلب علم. حالا که اینجا اگه بخوایم معنای مشارکت رو اینجا استفاده بکنیم، یعنی از همدیگر شتاب بگیرید، یعنی بیاید اینجا مسابقه برگزار بکنید، اصلا در طلب علم به دنبال این باشید که از دیگران بزنید جلو. نمیخواد بگه که فقط برید دنبال علم، نه، در طلب علم هر کی بتونه بیشتر غور بکنه بره دنبال علم، او برنده است. لذا به ما توصیه کردن، تشویق کردن که بیشتر برید دنبال علم. البته این علم رو قبلا هم بحث کردیم دیگه، این علم دین، علم دین شناسی، علمیه که ما رو به هدف خلقتمون میرسونه، علم به توحید. با فضیلت ترین علم، علم به توحیده که به دنبالش هم عمل بیاد، انسان تزکیه بشه، قد افلح من زکاها، و به خدا برسه. لذا انسان باید بره دنبال علم، اولا طلب علم، طلب علم، ثانیا شتاب بگیره، ثالثا شتابش رو هم از دیگران بیشتر بکنه، نه اینکه فقط خودش شتاب داشته باشه، یعنی سعی کنه از دیگران هم بزنه جلو. خب در یه روایتی امام رضا علیه السلام می‌فرماید که رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند، رحمه فعل ماضی دیگه، صیغه یک، رحمت کند خدا عبدی را، بنده ای را که احیا، زنده کند. اینم باب افعاله. احیا امرنا، امر ما رو زنده بکنه. بعد حالا ادامه حدیث اینه، یعنی چه امر ما رو زنده بکنه؟ یعنی یتعلم علومنا، فرا می گیرد علوم ما را. این باب متابعه بود دیگه، یتعلم متابعه بود، یعنی فرا می گیرد، می پذیرد علم رو. و یعلمها الناس، و یاد می دهد ها اون علوم ما را به مردم. یعنی رحمت خدا شامل یک چنین فردیه. یعلم هم که گفتیم به معنای تادیه است دیگه، باب تفعیله. علم یعلم و تعلیم، اینها رو ما باید دیگه یک مقدار تمرین بکنیم، زیادم تمرین بکنیم، تا اینکه در اولین نگاه بتونیم تشخیص بدیم که این افعال در از کدوم بابه. یعنی اولین مرحله اینه دیگه، باید ببینیم این در چه بابی استفاده شده، بعد بریم سراغ معنا. خب ادامه روایت می‌فرماید فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگه مردم زیبایی‌های سخنان ما رو می‌دانستن ما رو تبعیت میکردن و پیروی میکردن. علمو صیغه سه دیگه، علمو، اگر میدانستن زیبایی های کلام ما را، لتبعونا. اینو اگه بخوایم تجزیهش بکنیم، اینجا بنده اینجوری باید بنویسم که قشنگ روشن بشه، این لامش که لام تأکیده، این هیچ، اتبعونا، نا هم که ضمیر مفعولیه، اینم اگه بذاریمش کنار، اتبعو، اینم قبلش اینجوری بوده دیگه، دو تا تا اتبعو بوده، یعنی اف تعلو، این ریشش میشه چی؟ ریشش میشه تا با و عین، اتبعو یعنی تبعه بوده. بعد حالا رفته به باب افتعال، حالا این دوتا تا چون هم جنس بودن ادغام شدن، شده اتبعو، یعنی تبعیت رو میپذیرفتن. اینجا هم به معنای متابعه هست، یعنی میپذیرفتن تبعیت رو، یعنی دنبال ما میومدن. حدیث بعدی رو با هم میخونیم. امام رضا علیه السلام میفرماید من فرج من مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. خب فرج یعنی باز شد و گشایش ایجاد شد، لازمه دیگه، فرج یعنی گشایش ایجاد شد، گشوده شد. وقتی این فرجه میره به باب تفعیل میشه متعدی، یعنی گشایش ایجاد کرد. من فرج من مؤمنن یعنی هر کسی که گشایش ایجاد بکند از مؤمنی، یعنی چی گشایش ایجاد بکنه؟ حالا میشه حالات مختلفی داشته باشه، مثلا یه مشکلی داره ما مشکلش رو برطرف بکنیم، غمی داره غمش رو از بین ببریم، مشکلش رو حل بکنیم، به این میگن فرج، یفرج و تفریج. تفریج فرج که میگن یعنی گشایش دیگه، انتظار الفرج. حالا اینجا رفته به باب تفعیل، فرج به معنای ایجاد گشایشه، یعنی لازم متعدی شده هر کسی که گشایش ایجاد بکنه. خدا گشایش ایجاد میکند از قلب او در روز قیامت. یعنی در روز قیامت حزن و اندوهش رو از بین میبره، یک فرجی حاصل میشه براش در روز قیامتی که خیلی دلها محزون، ناراحت و واقعا هول برانگیزه. در روز قیامتی که میفرماید یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت، هر زن شیردهی بچه خودش رو اصلا فراموش میکنه. میگه در چنین روزی خدا اندوه او و غم او رو از بین میبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در دنیا فرج ایجاد کرده برای یک مؤمنی. لذا میبینید چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره و چقدر اثر داره. عبادت فقط این نیست که انسان نماز بخونه، روزه بگیره، همین که انسان یک مؤمنی رو غمش رو از بین میبره و مشکلش رو حل میکنه. حالا هر مشکلی، یکی مشکل مالی داره، یکی مشکل روحیه ای داره، هر مشکلی، این یک چنین اثری رو داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام میبینیم اذا جاهر الفاسق و بفسقهی فلا حرمت له ولا غیبته یا غیبته ولا غیبته. زمانی که جاهره باب مفاعله هست، جاهره یجاهر و مجاهره. خب جهره یعنی آشکار کرد، جاهره هم به معنای آشکار کردنه. زمانی که، حالا جهره ممکنه به معنای آشکار شدن هم بیاد ولی بیشتر همون به معنای آشکار کردنه. جهره یعنی آشکار کرد، جاهره هم یعنی آشکار کرد، ولی الان رفته به باب مفاعله، معنای مشارکت اینجا نمیتونه بده، معنای غیر مشارکت داره. حالا اگه پیدا نکردیم چیزی، میگیم همون معنای ثلاثی مجرد هست با مقداری تأکید. یعنی زمانی که آشکار کنه فاسق، فاسق هم که اسم فاعل دیگه، یعنی کسی که فسق میکند، یعنی گناه میکند، کسی که گناه میکند اگر آشکار کند به فسق خودش، یعنی فسقش رو، گناهش رو علنی انجام بده، در ملأ عام بیاد گناه بکنه، اینجا میفهمن فلا حرمت له، اصلا حرمتی نداره، احترامی نداره. وقتی هم که احترامی نداشت ولا غیبته، لذا میشه ازش غیبت کرد. یعنی اگر غیبت بکنیم ما گناه نکردیم. که این روایت یکی از روایت‌های مجوز غیبت هست، یعنی جاهایی که ما میتونیم غیبت بکنیم یکیش همینه که یک شخصی علناً یک گناهی رو انجام میده در ملأ عام، نه اینکه پنهانی، در ملأ عام داره یک گناهی رو انجام میده، این دیگه هیچ حرمتی نداره. روایت امیرالمومنین علیه السلام ان المؤمن اذا نظر اعتبر و اذا سکت تفکر و المنافق اذا نظر لها و اذا سکت سها. اینم برای همین کلمه مؤمن آوردم. مؤمن اسم فاعل از باب افعال، اعمن یؤمن و ایمان که میشه ایمان، یؤمنو هم میشه مؤمن، اسم فاعلش میشه مؤمن. منافق هم باب مفاعله هست، نافقه یونافق و منافقه، یه مصدر دیگه هم داره میشه نفاق. منافق هم میشه اسم فاعل، اینا هر دوتا اسم فاعل هست. این حدیث هم آخرین حدیث باشه، یا حالا سریع بخونم این رو. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه می فرماد و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، یعنی نبه، نبه باب تفعیل دیگه، نبه یونبهو تنبیه، یونبهو امرش میشه نبه، نبهنی یعنی مرا متنبه کن. نبه یعنی آگاه شد، نبه یعنی آگاه کرد، میشه همون تعدیه. متنبه کن برای ذکر خودت در وقتهایی که من غفلت دارم. و استعملنی، اینم باز امر باب استفعال. استعمل، استعملا، استعملو، استعملی، استعملا، استعملنا، صيغه 7 هست. و استعمل نی، این نونیه که اومده تا این یا بهش بچسبه، بهش میگن نون وقایه، نون حفظ کننده. حالا اینو بعدن عرض میکنیم، ولی خود و استعمل یعنی مرا به کار گیر، طلب کن مرا که به کار بگیری، باب استفعال دیگه. آخرین روایت، اذا رغبت فی المکارم فاجتنب المخارم، زمانی که رغبت کردی در خوبی ها و مکرمت ها و بزرگواری ها، یعنی در صفات خوب، اگه صفات خوب رو میخوای دنبالش باشی و به دست بیاری، ف این اینجوری بوده دیگه، اجتنب المحارم، اجتنب یجتنبو، اجتنب میشه امر، اجتنب المحارم. حالا این کسرم به خاطر این اومده که بچسبه به المحارم و خونده بشه، ولی اجتنب بوده دیگه. پس اجتنب یعنی دور شو از محارم، یا دوری کن از محارم و حرام ها. اینم باب افتعال هست که ریشش جنبه هست. عرض کنم که ممکنه خود جنبه باشه، جنبه یعنی دور شد، بعد اجتنبه یعنی دوری کرد، دور شد یه معنای تقریبا لازمی به خودش میگیره، اجتنبه مقداری میل پیدا میکنه به حالت متعدی، میگن دوری کرد، دوری گزید از چی؟ از محارم. خب به این مقدار فعلا اکتفا میکنیم. پس خلاصه مباحث ما این شد که اسم یا جامد یا مشتق، مشتق 8 بخشه، 8 نوعه. نوع اول اسم فاعل بود، اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل می اومد، در ثلاثی مزید فرمولش این بود که فعل مضارع رو، مضارع معلوم رو اولش رو حذف میکنیم، میم مضموم میاریم، ما قبل آخرش رو هم کسره میدیم. این مباحث مربوط به اسم فاعل بود. به همین مقدار فعلا در این جلسه بسنده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.